تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال که این گونه زمین مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بخشاید. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. حاج مهندسی هم در استودیو حضور دارم. حاج سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه که انشاءالله مستانه به سمت خدا حرکت میکنن و این اشعار زیبا و قشنگی که خوندید که از ماه و خورشید و زمین و زمان همه مست او هستند و تا انسان مست نشود هست نمیشه. در خدمت شما.
خیلی خوب، بسیار متشکر و سپاسگزارم. ما در هفته های گذشته در مورد آثار گناه صحبت کردیم، از گناه گفتیم و عواقب اون، در مورد توبه صحبت کردیم. خیلی مباحث جالب و جذابی شد و خیلی به درد امروز زندگی ما ها میخورد. خیلی ها اون چیزهایی رو که در برنامه مطرح شد پیاده کردن در زندگیشون و سعی کردن به این دستورات عمل بکنن و موفق هم شدن به ترک گناه، خدا رو شکر. اما بعد از یه مدتی متاسفانه باز روز از نو روزی از نو. قبلا هم گفتیم که شیطان بیکار نمیشینه دیگه و این مبارزه دائمیه. پس یک دسته انسان‌هایی هستند، افرادی هستند که این دستورات رو عمل کردن و موفق شدن که گناه رو ترک بکنن، ولی بعد از یه مدت متاسفانه باز هم مرتکب اون گناه شدن. نکته اینجاست که حالا ناامیدن، میگن ظاهراً اصلا هیچ فایده‌ای نداره و ما هر کاری که میکنیم باز هم یه روزی میلغزیم. لذا خیلی ناامید میشن. اینا چیکار باید بکنن حاجی مهندسی؟ با توجه به اینکه این راههایی رو هم که شما گفتید رفتن، حالا امروز باید چی کار بکنن؟ آیا همه اون زحماتی که کشیدن، مثلا 2 ماه 3 ماه مرتکب اون گناه نشدن، آیا همه زحمات گذشتهشون برباد رفته، یا اینکه نه باید باز هم امیدوار باشن و باز هم آستین همتشون رو بالا بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا شریعتی در میدان جنگ معمولا چه قانونی حکومت میکنه؟ آیا این جبهه در مقابل جبهه دشمن قرار گرفته دائما باید در عین اینکه به فکر فتح و پیروزی قطعی هست، آیا دائما باید پیروز میدان باشه یا اینکه نه بالاخره یه وقتی، بله اگر تونست جوری عمل بکنه که همیشه پیروز، اینکه یه نگاه ایدئال هست، یک موفقیت بسیار قشنگ و جالب، ولی این رو فرمونده و سرباز و لشکر و تشکیلاتی که مقابل دشمن ایستاده پذیرفته که این مسائل بده و بستون داره. یعنی گاه نگاه میکنه که من خاکریزی رو میگیرم از دشمن. یه وقتی ممکنه حمله بعدی، گام بعدی او بیاد مجدد از من بگیره. اما این به این معنا نیست که این فرمانده این طرف بگه خب ما که خاکسوز گرفتیم هفته بعد فست دادیم، پس میدونی بذار خدا حافظ، بیام بگیم آقا بقیه هم بیاد دستی تقسیم بتون میکنیم،
عقب نشینی میکنیم
تسلیم میشیم. ببینید این منطق رو هیچ جنگجو و جنگندهی نداره، همیشه به فکر پیروزی نهایی این رفت و آمدها رو به خودش قبول میکنه و برمیتابد و در نهایت و در مجموع نگاهش نگاه موفقیت آمیزه. الان این برادر و خواهری که میفرماید اومده، مدتی درگیر شده، موفقیت های حاصل شده، بعد از مدتی یک ماه، دو ماه، یک هفته، حتی یک ساعت این گناه رو به تأخیر انداخته، اما مجدد گرفتار شد. چرا این شخص نمیاد به این موفقیت یک ساعته و یک روزه و یک ماه نگاه کنه؟ چرا به اون شکستش نگاه میکنه؟ ببینید اگر یه آدمی بیاد توی یک ضربه که به پا و کمر اینو خورده، عصبش قطع بشه، خب میبردش پیش پزشک، پزشک میاد معالجش میکنه، جراحی میکنه، بعدا میاد یه سر سوزن توی انگشت پای فرد میزنه یا انگشت دستش میزنه، کوچکترین عکس العملی که نشون داد می خوشحال میشه، میگه چی آثار حیاتی هست و ارتباط اتصال برقرار شده، بنابراین باید معالجه رو ادامه بدیم. نمیگه که ای بابا پاتو بلند کن ببینم، نمیکنه، میگه خیلی خوب اینو برو دفنش کنید، هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه. یه کوچولو تغییری اگر درش ببینه هم خودش امیدوار میشه و هم به مریض امیدواری میده. در مسائل مبارزه با گناه هم همینطوره. اگر یک کسی به اندازه یک دقیقه، به اندازه یک ساعت تونست واقعا گناهشو به تأخیر بیاندازه، تا برخی از اینهایی که بعضا میبینی یک ماه، دو ماه، سه ماه فاصله میفته بین گناه قبلشون تا گناه بعدی، تونسته این مدت خودشو نگه داره. من درز میکنم یک ساعت اگه تونست کنترل کنه خودش رو، الان میخواسته انجام بده بر اساس اجرای اون برنامه‌ای که گفته شد، یک ساعت، یه نصف روز به تأخیر افتاده، این نگاه به این تأخیرش بکنه، نه نگاه به اون شکست بعدی، ببینی که خب پس من این توان رو دارم به توفیق الهی، این قدرت رو من دارم که بتونم اون عمل زشت رو ولو به قدر یک ساعت، ولو به قدر نصف روز انجام ندم و به تأخیر بیاندازم. پس این خودش یک توانمندی است. این نشون میده که اون سوزن رو که میزنی آثار حیاتی درش هست، آثار ایمان درش هست. این شخص از جهت قلبی و باطن و ایمانی نمرده، میت نیست، داره تکون میخوره در راه بندگی خدا، دوری از گناه، دوری از آسیب و آفت داره اقدام میکنه. خب اینا توانمندی است. بنابراین بیاد به این بخش نگاه کنه، نه اینکه چرا من شکست خوردم، بیاد نگاه کنه که نه، من آدم موفقی هستم. اون شکسته رو ازش پند بگیره. ببینید آدم‌های موفق معمولاً اونایی هستن که از شکست‌ها پند می‌گیرن، نه اینکه در مقابل شکست‌ها خودشونو ببازن. این آدم‌های ضعیفی هستن.
اون شکست سکوی پرش می‌سازن.
احسنت. یعنی باید این نردبان ترقی باشه. بیاد مطالعه کنه ببینه خب چی شد که من پام لغزید. نه اینکه ای وای دیگه ولش کن و من که این همه توبه کرده بودم و این همه قسم خوردم و این همه نمی‌دونم دست رو قرآن زدم و به تعهد به پیغمبر و خدا دادم و که دیگه کارا نکنم و چینه چرام بشه، بعد مجدد اینجوری شد، میدونی پس من دیگه اصلا ولش کن، من آدم بشه نیست.
شیطانم همینو میخواد.
یعنی این در حقیقت یعنی چی؟ یعنی من تمام امکاناتی که دست خودم هم بود و هنوز شیطان تو اونا نتونسته بود صرف کنه، من در بس اونم در اختیار شیطان گذاشتم. گفتم آقا این تکش رو تو گرفتی، بقیهش هم من خودم بهت میدم. این همون معنای چیه؟ اسیر شدن اون نیروی ضعیف تو جبهه است که با از دست دادن یه خاکریز میاد کل منطقه رو تحویل دشمن میده. این غلطه. برابر این رو ما باید قبول کنیم. دائما شیطان وسوسه ایجاد میکنه، یوسوسه فی صدور الناس، این یوسوسه فعل مضارع دلالت بر استمرار و تدریج و دوام داره، یعنی علت دوام داره وسوسه میکنه. او که دست بر نمیداره چه؟ میگن یه عارفی پیرمرد در غاری در اون بالای کوه انتخاب کرده بوده عبادت میکرد، یه دفعه در اون نگاه برزخی شیطان رو دید در کنارش، گفت به من نگاه کن، پیرمرد شدم، رمق از دست دادم، زانوها قدرت نداره، توان ندارم، نگاه بکن به این موی سفید من، نگاه بکن به این کمر خمیدی من، دیگه دست از سر من بردار، من دیگه طعمه‌ای برای تو نمیتونم باشم. شیطان در جوابش گفت سعی کن من دستم به تو نرسه و الا پرست میکنم ته این دره تکه تکه بشی. من ذره رحم تو وجودم نیست، تو توقع ترحم داری؟ ببین این کارشه، کارشه که علت دوام ماها رو فریب بدن. خب از اون ور قضیه هم ما هم توانمندی داریم، ما هم نیرو داریم، ما هم امداد الهی داریم، ما هم نیروهای کمکی داریم غیر از اون چی که در درونمون هست.
این چیزی که شما میگید خیلی ایداله و اگر اینجوری باشه ما باید خیلی راحت زندگی کنیم و راحت موفق بشیم به ترک گناه، ولی این اتفاق نمیفته.
نمیخوایم. چه جور اون یک ساعته رو، اون یک هفته رو، اون یک ماه رو موفق شدیم؟ همون طوری که اون توانهامون رو و اون نوع نگاهمون رو برای اون یک ماه و یک هفته تنظیم کردیم، خب ادامهش بدیم.
یعنی سخت نیست؟
اصلا سخت نیست. از چه جهت سخت نیست؟ ببینید هم باید بگیم سخت است، هم بگیم سخت نیست. این دو تا واقعیت رو نباید ازش فاصله بگیریم. سخت است از اون جهت که خب واقعا تحت فشار قرار گرفته، میخواد دست برداره. حتی در روایت داره که یکی از درجات صبر، صبر عن المعصیه هست. یعنی واقعا ترک گناه سخته، ترک گناه سخته، تحملش صبره. پس تعبیر به صبر شد معلومه سخته، ولی چیز راحت رو بلند کردن که سخت.
اگه سخت نبود که جهاد اکبر نمیگفتن.
پس جهاد اکبر از سخته، از صبر عن المعصیه، یعنی وقتی که میخوای گناه کنی میدونم بار سنگین داری تحمل میکنی، فشار داری تحمل میکنی برای جداییش، پس از این جهت سخته. اما از یک جهت هم میگیم نه هیچ سخت نیست. به چه شرط سخت نیست؟ به شرطی که آدم بیاد نوع نگاهش رو تغییر بده. غذایی اگر آلوده باشه، من نمیدونم که این غذا آلوده است، خب توجه به آلودگی این غذا ندارم، خیلی هم گرسنه هستم، عجب بوی داره، شامه اصلا که تحریک شده، ذائقه رو تحریک کرده، خب من بیام این غذا رو به من میگن نخور، واقعا بر من سخته، گرسنه هستم، بوی این داره من رو تحریک میکنه، زیبایی که آراستگی که این غذا بهش دادن داره من رو تحریک میکنه، ولی بعضی من میگن نخور، خب سخته واقعا. اما اگر نه، من به آلودگی این غذا علم داشته باشم، بدونم که این غذا آلوده است، همین الان یه پشه داخلش بود، همین الان یه سوسک داخلش بود، به خدا قسم اگر ذره میل به این غذا داشته باشه، پس ترک این غذا هم سخت است هم راحت است. سخت است در حالی که من علم به واقعیت ندارم، خیلی راحته در حالی که علم به واقعیت پیدا کنم. ببینید اگر انسان توی این مدار و سیستم گناه شناسی قرار بگیره و بشناسه که اینها مطالبی نیست که واقعا لذت واقعی داشته باشه، که البته یه مقدار کار معرفتی می‌طلبه، که اجازه بدید من همینجا این رو به بینندگان عزیز خوبمون عرض کنم که یه مقدار کار عمده روی گناه شناسی انجام بدیم که اصلا گناه یعنی چی. ما فقط به این ظاهرش نگاه میکنیم، لذت، جذابیت، محرک بودنش، خب تو این فضا واقعا سخته فاصله گرفتنش، ولی یه مقدار بریم لاغل مطالعه کنیم، یه مقدار فرصت ایجاد کنیم برای مطالعه در ارتباط با این مسائل،
ماهیت گناه
ماهیت بشنیم. گناه رو بشناسیم چیه، چقدر قرآن تأکید داره روی مسائل، آیا ما تا به الان دشمن رو رفتیم بشناسیم؟ میشه توی مملکت یه مملکت امنیت کامل داشته باشه در حالی که اصلا نفوذی های راه های نفوذی دشمن رو نمیدونه کجاست، اصلا دشمن رو نشناخته، از چه طریقی ممکنه که وارد مملکت بشن؟ هیچ امنیتی از این جهت، مطالعه از این جهت نداره، میتونه واقعا امن و امان زندگی کنه؟ به هیچ وجه. هی باید فقط جون بکنه که این مسائلی که وارد مملکت میشه بخواد جلوی اینا رو بگیره. خب بابا یه مطالعه بکن ببین که ورودی ها کجاست.
اینجا هم بصیرت میخواد.
اینجا بصیرت میخواد یعنی چی؟ یعنی باید بره سراغ گناه شناسی، باید بره سراغ گناه شناسی، بره سراغ دشمن شناسی، که این گناه توسط دشمن انجام میگیره، این دشمن کیان، دشمن درونیشو بشناسه، دشمن
آنالیز
بشه، بله شیطان رو بشناسه، نحوه تأثیری که شیطان میتونه رو وجود من بذاره چه نحوه تأثیره، تا چه اندازه میتونه در من ارتباط داشته باشه. خب وقتی که آدم اینا رو خوب شنا، راحت تر میتونه تصمیم بگیره، در حالی که دشمن رو نمیشناسه، هی داره کنترل میکنه که من از اینجا مراقب باشم، کسی نیاد، کسی نیاد، دفعه اون از پشت سر زدن تو پشت گردنش، میاد برگرده پشت گردن رو ببینه اینجا کی بود، تا میاد اینجا بفهمه یه دفعه نگه، یه نفر لگن از این کنار دنده بیش زد، چون نمیدونه ورودی ها رو مطالعه
نکرده،
نمیدونه از کجاها ممکنه من ضربه پذیر بشم و آسیب پذیر بشم. حالا این در حد یک توصیه بود که واقعا بحث شیطان شناسی، بحث نفس شناسی، قرآن کریم خیلی روی اینا مانور داده، روایات ما خیلی روی این قسمت ها کار کرده. خب یه مقدار بریم اینا رو مطالعه کنیم. خب بدون مطالعه اینا نمیشه موفقیت های 100% رو پیدا بکنی. با این مطالعات و با این نوع آشنایی ها و روی کرد ها حداقل سوال کنیم، بپرسیم. این که من درس بکنم مطالعه کنیم نه یعنی که بریم توی کتابخونه بنشینیم و به عنوان یک محقق، نه، مطالعه میتونه توسط پرسش انجام بگیره.
یه وقتی نفس تفکر
خودمون بشین فکر کنیم به نتایجی میرسیم قطعا. و یا اینکه ناخه تلفن دستمون رو چارت سوال بکنیم، عالم محلمون رو بریم چارت مطلب ازش سوال کنیم، بالاخره این اندازه بها بدیم برای خودمون.
یه آفتی که آقای مهندسی مرتبطه با این نکته بود که ابتدای برنامه عرض کردم و اونهایی که موفق شدن به ترک گناه ولی بعد از یه مدت لغزیدن و حالا ناامید شدن، یکی از آفت‌ها تو ترک گناه یأس و ناامیدی. بالاخره شیطان که هفته قبلم شما اشاره کردیم ما مدام داریم مچ میندازیم با شیطان و یک مبارزه، یک مبارزه دائمیه و بیکار نمیشینه، چه بسا با یک ریسمان کلفت‌تر محکم‌تر بیاد. ما یه وقتی به گذشتمون نگاه میکنیم میبینیم که ای داده بیداد چقدر ما مرتکب گناه شدیم، یه نگاه به آینده میندازیم میگیم نکنه بازم ما مرتکب این گناه بشیم، حالا که موفق شدم باز لغزیدم پس احتمالش هست که در آینده باز هم مرتکب این گناه بشم. ولی من اینجا بخوام استفاده بکنم از فرمایش امیرالمومنین که گذشته که گذشته، آیندم که هنوز نیومده. فقتنم الفرصه بین العدمین، بین این دوتا عدم ما فرصت حالمون رو غنیمت بشماریم. حالا برای اینکه فرصت حالمون رو غنیمت بشماریم و بتونیم موفق بشیم به ترک گناه، مخصوصا گناهان پنهانی، حالا وقتی آدم حیا میکنه، ذات انسان اینجوریه دیگه، مرتکب این گناه نمیشه در معرض دید دیگران و در انظار عموم، ولی تو خلوت شاید، اونم به خاطر اینکه مثلا شاید باورش به خدا ضعیفه یا شیطان مدام وسوسه میکنه. یه بحثی ما هفته گذشته داشتیم که فکر میکنم ناتمام بود و اون توسل بود و شما اشاره کردید که نقش توسل رو نباید نادیده گرفت. خیلی مشتاقم که باز هم این بحث ناتمام تمام بشه که بلکه اهل بیت علیهم السلام یه چیزهای دیگه که شما اشاره کردید میتونیم بهشون متوسل بشیم، به دادمون برسن و کمکمون بکنن.
دست تمه اون بحث قبلی من یه جمله رو اجازه بفرمایید عرض کنم بعد وارد این بحث بشیم. بزرگان ما خیلی روی مراقبه تأکید دارن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اون لحظات پایانی و روزهای پایانی، یکی از شاگردهایشون خدمت ایشون میرسه توی بیمارستان، سوال میکنه از حضور قلب در نماز چه باید کرد. ایشون میگه با ناتوانی که ایشون داشت چندین بار فرمود مراقبه، مراقبه، مراقبه.
یعنی چی؟
یعنی هوای خودتون داشته باشید، هوای خودتون داشته باشید. همون جوری که یک هفته و در روز یک ساعت هوای خودتون داشتید گناه نکردید، الانم که حس میکنی امروز و این ساعت و این خلوت و این جلوت داره که یواش یواش برام ببره تو حسی که میخوام بغلطم به گناه، خب سریع هوای خودتو جمع کن، مراقبه کن، حواست جمع کن که ببین داری الان که اتفاق میخواد بیفته، راننده پشت فرمون نشسته داره میره، هی یواشی حس میکنه که چشمش داره میخواد بیفته، این اگر ادامه میداد حادثه به وجود میاد. سری پیاده بشو، آب به سر صورت بزن، اصلا بگیر بخواب.
نمیتونیم خب پیاده شی.
چرا نمیتونیم؟
اگه دست اون بود که پیاده میشد.
اتفاقا دست ما هست. اگر همین نکته جالب اشاره کردید که میفرما اگه دست ما بود، اگه دست ما نبود که ما رو محاکمه نمیکردن، اگه دست ما نبود که ما رو مؤاخذه نمی کردن، توانمندی های خدای متعال که به ما داده چرا ما اینا رو نادیده می گیریم؟ توانمندی های کمی نیست و همین توانمندی هاست که یک کوچولو استفاده طرف ازش کرده، یک ماه ترک گناه کرده، تازه یه استفاده کوچولو ازش کرده تونست یک ماه ترک گناه کنه، یک هفته ترک گناه کنه، حتی یک لحظه ترک گناه، یک لحظه ترک گناه کردن خیلی موفقیت آور هست. یعنی به این معنی که یک نیروی قوی تو وجودش هست که تونسته واقعا در مقابل اون دشمن خشن خطرناکی که انه لکم عدو مبین بتونه واقعا بیسته. پس این توانمندی هست. همین توانمندی رو باید ازش استفاده کنه. استمرار به بخش از استفاده از این توانمندی هم معنی مراقبه است، یعنی بتونه به اصطلاح از این فضای مثبتی که خداوند درش به وجود آورده، از این فضای مثبت بتونه استفاده کنه. همین که 1 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه تونست این کار انجام بده و این اتفاق مثبت برش افتاد، ادامهش بده، این معنی مراقبه است. یعنی سعی بکنه که اون استعدادهای مثبت و اون توانمندی های خدا داده که داده اینا رو کشش بده در لحظات زمان در محیط های مختلف زندگی تا بتونه موفقیت رو به دست بیاره. بنابراین در ارتباط با اون مسئله این خیلی مهمه که احساس منفی از خودش نداشته باشه. اگر اینجا پاش لغزید یه منفیه، اما از اون طرف قضیه مدتی بالاخره موفق بوده، چرا به اون احساس مثبتش نگاه نمیکنه و میخواد به این احساس منفی نگاه کنه و ناامیدی؟ خب این شیطانه که میاد سراغش و باعث میشه که بگه نگاه به این جنبه منفیت کن، تو ناتوانی، تو نمیتونی، تو دیگه کشش نداری، کم آوردی، ببین این همه تعهد کردی، توبه کردی، این همه قسم خوردی که دیگه ببین دوباره افتادی تو چاه، دیگه اصلا ولش کن، تو دیگه از مرده ای. خب چرا به این پیامو گوش میکنه؟ اما اون پیامهای مثبت که اولا من میبخشمت، باز راه توبه بازه، تو توان برگشت داری، تو آدمی هستی که تونستی این مقدار موفق بشی، چرا به این موفقیتات نگاه نمیکنی؟ برابر این دست از عزیزانی که اینجوری هست، همیشه چشم‌اندازشون موفقیت‌هاشون باشه، امدادهای الهی باشه و مواظبت کنن، مراقبت کنن، یه مقدار دقت داشته باشن و اون بحث مطالعه پیرامون دشمن رو هم مطالعه و رو تلفنی سوال کنن، بپرسن، تا اینکه یه فضای زیبا و قشنگی براشون حاصل میشه، ترک گناه براشون یواش یواش راحت میشه، لذت میبرن از اینکه ترک گناه کردن، روی کرده عبادی براشون خیلی لذت بخش میشه، همین که میبینه آلوده نشد خیلی لذت بخشه، همین که من تونستم چند دقیقه خودم رو آلوده نکنم موفقیتی است.
خیلی مهندسی ببخشید، یه وقتی معادلمون میخواد خیلی این پروسهی که شما فرمودید خیلی ساده اتفاق بیفته و خیلی راحت بدونه که ما به مشقت بیفتیم. خب بالاخره برای کسی که گناه براش عادت شده خیلی سخته که این گناه رو ترک بکنه دیگه، و این میسر است مگر اینکه خداوند بهش توفیق بده و اون راهکاری که شما گفتید جدی پاش وایسه، یعنی مردونه وایسه. بعضیش ها دنبال یک ذکری باشن، دنبال یک وردی باشن که یه شب این اتفاق بیفته، یعنی شب بخوابن صبح باشن ببینن از همه گناه ها نه تنها که پاک شدن بلکه دیگه اصلا توان انجام دادن اون کار گناه رو ندارن. این اتفاق ممکنه بیفته یا اینکه نه حتما مجاهدت میخواد؟
بنا نیست که معجزه باشه، که مثل این کسی یه نفر یه سال درس نخونده، حالا الان یا از اول ترم تا الان درس نخونده، حالا فردا روز امتحانشه، الان امتحانشه، بیا خدای ذکری شب نماز شب یه چیزی بخونه، فردا صبح من از اول تا آخر کتاب رو عالم بشم. ببینید امکان مسئله یک بحث است، ما نمیخوام بگیم دست خدا بسته است، بله کاملا ممکنه، ولی خدای متعال بنا ندارد که بی ابزار وسیله کار رو انجام بده. خب اون باید بره درس بخونه، اگر تلاش نکنه در راه گناه، اون استفاده از اون پتانسیل های بسیار قوی و غنی که خداوند تو وجودش گذاشته استفاده نکنه، بخواد یه حالت تنبلی هی برای خودش بهانه بیاره، من که دیگه مردم، من که دیگه ول شد، من که دیگه امیدی ندارم. خب برادر خواهر، به چی قرار امیدوار باشی؟ اگه قرار ما به خودمون امیدوار باشیم، از همین الان ریشه‌شو بکنیم که اصلا این نوع نگاه غلطه. و اگر قرار است به لطف خدا امیدوار باشیم، خب که خدا هست، خدا چی کم نیاورده که؟ یه نگاهی به خدا بکن، حرکتی به سمت خدا داشته باش، بگو خدایا اومدم، هر کی هستم، هر چه هستم، بالاخره عبد عابق جز در خانه مولا کجا داره بره؟ بنده فراری جز در خانه مولا کجا داره بره؟ خداوند امداد میکنه، شما فهمیدید منتظر توفیق الهیه. فرض کنید که خدا توفیق بهش داده، این استفاده نمیکنه، خدا داره بهش لطف میکنه، اما این پشت کرده. خدا رو بدهکار نکنیم، خودمون رو بدهکار کنیم. خداوند توفیق رو به همه داره میده، اما یک کسی از این توفیقات امدادات استفاده میکنه، یکی هم از این امدادها استفاده نمیکنه، از توفیقات استفاده نمیکنه. خب مقصر خودشه. اینی که میفرماد ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، مال چیه؟ وقتی که میبینی مجرمان سرشکسته و سرفکنده در پیشگاه پروردگارن، یعنی اونجا میفهمی که آقا میتونستم نخواستم، منی که اون 10 دقیقه رو یه روز ترکش کردم، من اون که یه وعده رو ترکش کردم. جوانی بود خیلی جالب، تعریف این که از وضعیت زندگیش که خب بالاخره آلودگی هایی داشت، ارتباطات، آلودگی ها، ارتکه اینا. بعد موقع دفعه دوستان به من زنگ زدن گفتن که فلانی فرصت فراهم هست، پاشو بیا. میگم من یه مقداری دست دست کردم داره که دلم میخواست، دلم میخواست، اما اون روزی رو این مقداری دست دست کردم، گفتم که حالا میریم، آخه این کارا چیه، ما ول نمیکنیم. یه مقدار مختصر با خودم درگیر شدم، بعد گفتم که بابا به خیالشو ولش کن، نمیرم، نمیرم، ولش کن. بعد بچه ها تماس گرفتن، چرا نمیای؟ گفتم بابا من حوصله‌اش ندارم امروز، نمیام تو جمعتون، حوصله ندارم، نمیام. بابا پاشو بیا فلان. بعد یواش یواش هی ما معطل کرد، معطل کردیم، بعد رفتم. میدونستم که الان که برم دیگه اون صحنه دیگه نیست، فرصت دیگه دستم بود، تایمشو دستم بود که بالاخره دیگه نرم. بعد که رفتم اونجا دیدم آره اون برنامه ها دیگه نیست و اون فرصت نیست و فلان. بعد میگفت یه احساس قشنگی از خودم داشتم که فلانی ببین میتونی، ببین صحنه آماده، تلفن، هیچ مانعی هم نبود، اما تو خودت یه مقدار باور کردی خودت رو و یه مقدار به خودت نگاه مثبت کردی و به اون حرکت نگاه منفی کردی. خب این نتیجه چی شد؟ از امداد الهی، توفیق الهی بهره‌مند شدی، تونستی موفق بشی. در همه کارا همینطوره و با همین شیوه این جوان از تمام اون مفاسد کشید بیرون، با همین شیوه، به همین راحتی. پس هم سخت هم راحته، به همین راحتی که تا صحنه میخواد فراهم بشه من یه نگاه مثبت به خودم بکنم، یه حالته، یه کوچولی شرمندگی احساس بکنم که آخه چیه این کار من میخوام انجام بدم، شأن من نیست این کارا رو، بالاخره حالا این همه انجام دادیم به کجا رسیدیم که مجدد
پیش نمیاد آدم از این فکر بکنه. ولی اگر قرار بود از این خلوته ایجاد میشد، این تلنگره ایجاد میشد که ما خیلی
این خلوته رو ما میتونیم ایجاد کنیم. چرا میتونه؟ چرا هزاران نفر گناهکار ما انقدر آقای شریفی تو مشاوره ها داریم که طرف تماس میگیره میگه آره من اینجوری بودم، اینجوری بودم. جالب اینه که همین راهکارهایی که توی جلسات بحث کردیم هم دست رو همینا میذارن، میگن اینایی که شما گفتید ما انجام دادیم و واقعا موفق شدیم. اما آدم هم از تماس میگیره میگه فلان من هر چه میکنم موفق نمیشم. میگه خب شما این کار این کارو کردی. میگه خب نمیشه. ببینید اولش میگه هر چه میکنم موفق نمیشم، اما وقتی بهش میگه خب این کار این کارو کردی، میگه خب نمیشه، سعیمو میکنم نمیشه. میگه خب سعیت چه اندازه کردی؟ میگه هیچ. یعنی از اول میگه اون دل خواستن غیر از این است که پیاده کردن این مسائله. والا چرا اونا مرتب دارن میگن آره ما همین رفتاری که شما دارید میگید با همین شیوه ها رفتیم جلو، خیلی موفق شدیم، خیلی موفق شدیم. تازه اگر ما بهشون میگیم این مقدار گام رو بردارید، بعد که خبر میداد ما گفتیم یک قدم رو این به این سمت حرکت کن، بعد گزارش میکنه میگه من 10 تا فرش کردم. خب چرا این میتونه این انجام بده؟ اینم گرفتاره. نمونه از اینو ما زیاد داریم توی مشاورامون.
حالا بحث توسل هنوز بهش نرسیدیم، ولی احساس میکنم که بذاریم بعد از میان برنامه بحث توسل بپردازیم. یه چیزی هم بنده خدایی میگفت جای مهندسی بد نیست و جالب بود به نظرم، و اون این که مگه در روز چند تا موقعیت گناه برای ما پیش میاد؟ یک موقعیت، دو موقعیت، سه موقعیت. ما وقتی یک نگاه کلان به ترک گناه میکنیم میگیم نه من نمیتونم اصلا دروغ نگم، من نمیتونم اصلا فلان کارو انجام ندم، من نمیتونم. هر وقت احساس میکنیم که واقعا آیا ما نمیتونیم در طول روز یه دونه دروغ نگیم، یعنی قدم به قدم بریم جلو، آیا اینم راهکار موثریه یا نه؟ بعد اون وقت مثلا آدم به خودش میاد ببینه که در طول روز اگر امروز یه دونه دروغ من ترک کردم، فردا میتونم دو تا دروغ رو ترک کنم، پس فردا میتونم سه تا دروغ رو. یه دفعه به خودم میام میبینم که مثلا یک ماه، یک سال دروغ اصلا نگفتم. اینم راهکار فکر میکنم مناسبی باشه.
بله، یه جوان تماس میگرفت من از خوردن شراب، مواد روانگردان، محافل و مجالس رقاصی، آهنگ ها و موسیقی های مطرب، شرکتی در این جلساتی که جنسیت های مختلف مخلوط شدن، به این ترتیب. یه چند دقیقه تلفنی باباش صحبت کردیم، بعد از صحبت شاید 20 دقیقه نیم ساعت تلفنی صحبت کردیم، بهش گفتم که گفت میتونم بعدن تماس بگیرم؟ گفتم آره. گفتم شما یه قول به من بده. گفت چی؟ گفتم قول بده فقط شراب نخوری، اما اون مواد مصرف کن، موسیقیت هم بزن، جلست هم برو،
فقط شراب،
رقاصیت هم بکن، هر کار میخوای بکنی بکن، فقط قول بده شراب نخوری. قول میدی مردونه؟ یه مکسی کرد، گفت که آره. گفتم این مکسی که کردی گفتی آره من خیلی امیدوار کرد، چون یه لحظه با خود درگیر شدی، این تعامله بود. آره ببینیم میتونی مردونه قول بدی یا نه. بعد گفتی آره. آقای شریفی یکی دو هفته بود، نمیدونم چقدر، 10 روز بعد از این به من تماس گرفت، گفت که فلانی ام. گفتم بله، اوضاع احوال از چه قراره؟ گفت که من به شما گفته بودم، شما به من گفتید فقط شراب نخور، همه کارا دیگه انجام بده. گفتم آره. گفت به خدا قسم شراب نخوردم، رقاصی نکردم، جلسه نرفتم. ببینید من بهش میگم یک قدم بردار، 10 تا پرش بر میکنه. اینا معنیش این است که تازه آدمی که اینقدر گرفتاره، اونم نه این است که حالا یه روز دو روز رفته توی جلسه، نه کارش بوده مدت ها توی این جلسات شرکت میکرده. این نکته خیلی مهمه که ما باورمون بیاد که میتوانیم، نگاهمون امیدوارانه باشه، توفیقات الهی رو کم نگیریم و توسلی که انشاءالله وارد بحث میشیم این رو هم کم نگیریم.
انشاءالله. بسیار ممنون، متشکرم. سری بزنیم به دوستانمون در تا فرمان، باز گردیم انشاءالله در ادامه برنامه و در بخش دوم گفتگومون با حاجی مهندسی همراه شما هستیم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از خدای متعال میخوایم که شیرینی و حلاوت ذکر و نام و یادش رو به هممون بچشونه انشاءالله. بیننده برنامه سمت خدا هستید، از شبکه 3 سیما حاجی مهندسی عزیز مهمان برنامه امروز ما هستند. باز هم داریم در مورد گناه و آثار ارزنده و مثبت ترک گناه صحبت میکنیم. من اجازه میخوام یک ایمیل بخونم حاجی مهندسی. سلام، من یه جوان 19 ساله هستم با کوله باری از گناه، اون هم گناه های خیلی بزرگ، ولی به خدا قسم هیچ کدومشون از ته قلبم و با رضایت درونیم نبوده. حالا به هر دلیلی اون اتفاقهای زشت افتاده. تو این 2 سالی که از همه چیز حتی خدا غافل بودم، دیگه اون نسیم عفت و تازگی رو در خودم احساس نمی کنم. حالا یعنی خیلی وقته که ذهنم درگیر اینه که آیا با وجود این همه بدی که تو خودم انبار کردم، اون هم ناخواسته و بعضیاش هم از روی بی‌توجهی، باز هم میتونم اون عفت گذشته رو به دست بیارم یا خیر؟ میخوام بدونم میشه که یکی مثل من هم از خدا بخواد که آبروش رو تو هر دو جهان حفظ کنه؟ میتونه آرزوهای بزرگش رو باز هم به خدا بگه و ازش بخواد که اونا رو بهش بده؟ و سوال آخرین که میشه صدام رو، نماز دست و پا شکستم رو، گریه هام رو و حاجت هام رو برسونه به آسمون؟
به به، یه عالم عبادت. باور بفرمایید در مقابل این احساس این جوان که با این ادبیات مطلبش رو مطرح کرد، اگه من در خلوت تنهایی این رو میشنیدم و رو دروسی در مقابل دوربین نبود، یه عالمه گریه میکردم. که این جوان با چه احساسی داره با خدای خودش حرف میزنه. بارها من این جمله رو آقای شریعتی عرض کردم که این جوانای ما خیلی خوبن، خیلی دوست داشتنی هن. ببینید این احساس عارفانه است. اگر این جوان ما این معرفت ها رو نداشت با این ادبیات حرف نمیزد، نمیخواد انشا بنویسه، احساس است نه انشا. نمیخواد دست به قلم بشه و ادا در بیاره یا از روی جایی ورده باشه نوشته باشه، خودشو به تصویر کشیده، خودشو به تعریف کشیده. بر میگه اینم نفهمیدم، خلاف کردم، اشتباه کردم،
دست خودم نبود،
دست خودم نبود، اما بالاخره باز خدا دارم. آیا خداوند میتونه این نماز دست و پا شکسته مرا؟ این خیلی تعبیر قشنگی است، یعنی خیلی احساس قشنگی است که داره از خودش گزارش میکنه. به این جوان عزیز باید تبریک و گفت که بله جوان عزیز، خدای متعال صدای تو رو شنیده که داره این ادبیاتت شده. اگر صدای تو رو نمیشنید، این جور حالت تواضع در سخنت نبود، این جور حالت سرشکستگی و سرفکندگی در ادبیاتت نبود، در قلب و دلت نبود. اینا صدای صوت خداست، این صدای پای خداست تو قلبت میاد که این جور تو رو شکسته، این جور داری احساس ضعف و زبونی در مقابل خدا میکنی، اعتراف میکنی به خلاف و خطا. الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدنلی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. این ادبیات معصومین علیهم السلام. خدایا اگر عمر من رو به پایانه، عمل من نتونسته من رو به تو نزدیک بکنه، اعتراف به گناه رو وسیله قرار میدم. اعتراف به گناه خودش یکی از میادین توسله، یعنی یکی از میدانها و ساحتهایی که توسل در اونجا شکل پیدا میکنه اعتراف به گناه است، اقرار به گناهه. که ما بیایم بگیم من خلاف کردم، من خطا کردم. این ادبیات این جوان 19 ساله عزیزمون، نماز دست و پا شکسته دارن، این خودش توسله، یعنی خود این یکی از مصادیق توسله، توسل به اعتراف و اقرار به گناه. برابر این جوان عزیز واقعا امیدوارانه باید وارد میدون بشه و چیزی نگذشته، هنوز راه طولانی رو در پیش داره و این لغزش های قبلی باید همونطوری که در قسمت اول برنامه تعبیر فرمودید سکوی پرشی باشه برای امیدهای آینده، آرزوهای بلند، آرزوهای معنوی. و همه ماها باید یه مقداری به زندگی تائبان آشنا بشیم، توبه کارها. بعضی از اینا بودن یه عمری گناه کردن، حالا این جوان از ما که 19 سالشه یه عمری گناه کردن اما ناامید نشدن. ببینید این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که ما ناامید نشیم. با خدایی ما طرف حسابمون هست که بی نهایت رحمته، وعده های مسلم عفو و بخشش هم داده. شرمنده باشیم. الهی اذا رأیت ذنوبی فزعت، وقتی کمبودها و خلافها رو میبینم واقعا شرمنده ام، جزا و فزع میکنم، نگرانم، ناراحتم از حال خودم که چرا این بی‌ادبی رو انجام دادم. اما و اذا رأیت کرمک طمعت، وقتی کرم تو رو میبینم طمع میکنم. به قول حاج عبدالله انصاری، الهی چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر سر، و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمود الهی کیف لا افتقر و فی الذلت ارکستنی ام کیف لا استعذ و الیک نسبتنی. خدایا چگونه احساس شدت فقر و ذلت و نداری نکنم در حالی که متمرکز در ذلت آفریدی مرا. ام کیف لا استعذ، چگونه احساس عزت نکنم و الیک نسبتنی، من بنده تو هم، منسوب به تو هم. بنابراین این مناجاتی که و این نجوایی که این جوان ما در این ادبیات و در این نمایش داره خیلی امیدوار کننده.
ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم متاسفانه جای مهندسی عزیز، باز هم به بحث توسل نرسیدیم و توسلمون ناتمام بود.
حداقل یک ساعتیش اشاره کردیم که اقرار و اعتراف به گناه یکی از
فهرست بار حداقل تو این فرصت باقی مونده، یا نه نیاز به یک مجال وسیع تری
یه مجالی باشه که جنس خرابش نکنه یه جون نشون بدیم که
خیلی خوب
بر بزن توی فرصت بعدی
جواب فهمه تو جواب.
خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم توفیق ترک گناه و خالصانه ترین عبادت ها و عبودیت ها و بندگی ها رو به همه ما کرامت بفرما.
آمین یا رب العالمین. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر میشود. ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. وقت وقت رفتنه، باید خداحافظی بکنیم. به اتفاق جای مهندسی عزیز از محضرتون مرخص میشیم. انشاءالله فردا برنامه اون با حضور حاجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد با امید طلوع دوباره خورشیده. سلام حاجا، متشکر.
خداوند، به راه مانده بودیم من و انسان در پی تو، و سرگردانی را می‌زیستیم، و تو که داناتر از ما بر ما و عالم‌تر از عالم می‌نگریستی، لحظه رسیدن ما به دوراهی فردیدمان. روشن‌تر از روشن بود که تو در انتهای کدامین را لطف انتظارت را به استقبالم گماشتی، و من تاریک تر از تاریک بینایی بستم و دیدار لطفت را به خیش، به انسان دریغ کردم، و لرزش به گامهایم هدیه میدم. و تو خداوند، تو که داناتری و میدانی که چگونه گمراهی در کوله بارم میگذارم و یا هدایت بر دوش مسیر توشه میکنم. خداوند، کمی آنسو تر از این دو راه و بلا فاصله پس از کوره راه تردید، راه روشنی است که بیشک به تو خط می شود و به سمت تو هم می آورد، و ایمان در گوشم زمزمه می کند که تو مرا، انسان را، به آن راه می رسانی. خداوند، نزدیک تر از